سلام و صبح همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان تعیین هیئت برای گفتگوهای مستقیم با طالبان را پیش از وقت خوانده است. یک شاخه از حزب جمعیت اسلامی افغانستان خانه اعلام فوری نتایج انتخابات ریاست جمهوری شده و صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دست به تظاهرات زدند. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی و در این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیز را برایتان داریم. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها در نتیجه جنگ ها حدود 2000 خانواده از یک ولسوالی ولایت فرا بجا شدند. رئیس جمهور غنی میگوید در شیوه تطبیق پروژه های شهرسازی باید تجدید نظر صورت گیرد و رئیس رادیو اروپای آزاد از محدودیت فزاینده دسترسی به اطلاعات در ایران ابراز نگرانی کرده است. مشروع خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای آمریکایی‌ها و نمایندگان طالبان در قطر واضح شده که هیچ توافق بدون حکومت افغانستان جنبه عملی گرفتن نمیتواند. گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان که در ماه سپتامبر متوقف شده بود، دیروز دوباره از سر گرفته شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به آغاز دوباره این گفتگوها بر رادیو آزادی گفت: افغانستان و آمریکا منافع و اهداف مشترک دارند. در زمینه صلح به صورت مشترک کار کردند و موقف مشابه دارند. به گفته آقای میناپال، هنوز پیش از وقت است که در مورد آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان چیز گفته شود. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. شمار از باشندگان ولسوالی پشتکوه ولایت فرا میگویند در نتیجه برخورد میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح حدود 2000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. شمار از باشندگان ولسوالی پشتکو دیروز به رسم اعتراض به دفتر والی فرا نیز رفتند. عبدالسلام یک باشنده ولسوالی پشتکو بر رادیو آزادی گفت حکومت به وضعیت آنها توجه نکرده و شرایط برایشان دشوار است.
مدت 4 ماه که ما مردم زندگی 10 قریه خراب شده، مال مردم چور شده، با مردم مال نمونده، آخر همین ملت خوردر مده، با خدا قسم که خوردر که 10 قریه نکش مده کرده، زنها بچه ها تب خورده، سرای مردم اوار شده، با مردم زندگی نمونده.
در این میان مسعود بختور معاون والی فرازیان های وارد شده به مردم ولسوالی پشتکو را تایید میکند، اما طالبان را مسئولان میداند. ولسوالی پشتکو با ایران هم مرز است. تا هنوز طالبان در مورد این ادعا چیز نگفتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی باید به طور اساسی بازنگری شود. محمد اشرف غنی شام دیروز در دیدار با سرپرست این وزارت گفت در شیوه تطبیق پروژه ها باید تجدید نظر صورت گیرد. به گفته آقای غنی روی ظرفیت های آنها باید بیشتر کار شود. در نشستی که شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی گزارش پروژه های انکشافی وضعیت تدارکاتی و چگونگی تطبیق آنها را در سال 1398 شمسی، آزمون های موجود و راه های حل آنها ارائه کرد. غصب زمین و جایدادهای شخصی و دولتی، توزیع غیر متناسب اراضی به اداره های دولتی، انکشاف شهری نامتناسب از جمله دشواری های جدی در افغانستان شمرده می شوند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از محدودیت فزاینده در برابر دسترسی ژورنالیستان بین المللی و شنوندگان در ایران ابراز نگرانی کرده است. جیمی فلای دیروز در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد وضعیت را در ایران شکنندان است. تصور میکنم بخش از اقدام ها به خاطر است که رژیم ایران تصور میکند وضعیت چقدر شکننده است. رژیم احساس میکند که با واکنش در برابر اعتراض ها و ادامه وضعیت با وضع قیودات نیاز دارد. دیده میشود که رژیم با قطع اینترنت و اتخاذ تدابیر شدید میخواهد ارتباط ایران را با جهان قطع کند. اظهارات رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پای اعتراض‌های خشونت‌آمیز در ایران صورت گرفته است. تظاهرات در سرتاسر ایران پس از تصمیم تهران مبنی بر افزایش نرخ نفت و سهمیه بندی آن آغاز شد و سپس رژیم جمهوری اسلامی برای چند روز دسترسی به شبکه اینترنت را قطع کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تظاهرات اخیر در کشورش را تنظیم شده از خارج و دسیسه بر ضد رژیم خوانده است. یک پیلوت عربستان سعودی که با کشتن 3 تن در یک پایگاه هوایی نیروهای بحری آمریکا در ایالت فلوریدا متهم است، از ایالات متحده در اینترنت انتقاد کرده است. یک گروه که از شبکه‌های افراطی نظارت می‌کند همچنان گفته که این پیلوت نقل قول اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را نشر کرده است. یک مقام آمریکایی دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت پیلوت سعودی چند روز پیش دعوت شام را ترتیب داده بود و با 3 تن دیگر ویدیوی تیراندازی بر مردم را دیده بود. تحقیق کننده های پلیس فدرال آمریکا تا هنوز در مورد انگیزه این رویداد که روز جمعه اتفاق افتاد چیزی نگفتند. صدها تن دیروز در شهر منسک پایتخت بلاروس به جاده ها برآمدند و بر ضد ادغام بلاروس با روسیه شعار دادند. تظاهر کننده ها شعارها بیرق های جمهوری آزاد بلاروس و اتحادیه اروپا را با خودشان حمل می کردند. حدود 1000 تن در مناطق مرکزی منسک راه پیمایی کردند. امروز 8 دسامبر 20مین سال روز توافقنامه ادغام است که در سال 1999 میلادی میان روسیه و بلاروس امضا شد. هلیب یک تظاهر کننده دیروز در شهر منسک بر رادیو آزادی گفت
ما
مخالف ادغام هستیم. ما می خواهیم بلاروس یک کشور مستقل بماند. ما ادغام را با کشورهای دیگر نمی خواهیم. اعتراض ها در حال صورت گرفته که دیروز رهبران روسیه و بلاروس در شهر سوچی در سواحل بحیره سیاه با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش ها در جریان تظاهرات دیروز کسی دستگیر نشده است. و سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید آری ساختن دو کره از اسلحه هسته‌ای در آجندای گفتگوها با ایالات متحده آمریکا شامل نیست. کیم سونگ دیروز در شهر نیویورک گفتگو با آمریکا را شیوه وقت گذرانی خواند و گفت که واشنگتن آن را به خاطر آجندای سیاسی داخلیش پیش میبرد. کیم افزود اکنون به گفتگوهای طولانی با آمریکا نیاز نیست و خلأ صلاح شبه جزیره کوریا از آجندای میز مذاکرات بیرون شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روابط با کره شمالی را بهبود بخشیده. این مسئله یک پیشرفت در سیاست خارجی وی دانسته می شود. رهبران آمریکا و کره شمالی تا اکنون 3 بار با هم گفتگو کردند. دونالد ترامپ دیروز با رئیس جمهور کره جنوبی صحبت تلفنی کرد. دو رهبر توافق کردند که گفتگوها با کره شمالی را به خاطر آوردن فشارها ادامه می دهند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه ساعت همراه شما خواهیم بود. حکومت افغانستان تعیین هیئت برای گفتگوهای رو در رو با طالبان را پیش از وقت خوانده است.
پر دی باندې توافق شوی دی چې کله د سوده مذاکرات شروع کیږي او تریخواله برای کمیډیا او فایله دی اوربند وی.
یک شاخه از حزب جمعیت اسلامی افغانستان خان اعلام فوری نتایج انتخابات ریاست جمهوری شدند. شکایت از تطبیق نشدن پروژه های انکشافی در ولایت های پروان و کاپیسا.
ما از دولت مرکزی میخواهیم یکسان از غریب هم اگه از یکسان پیج برده از زوردار و پلدار هم از با یکسان پیج برده.
در جهان صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دست به تظاهرات زدند. در ادامه این برنامه شماره از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. پیام یک جوان در کابل به همقطارانش.
هیچ وقت در زندگی ناامید نباشن. همیشه وقت در زندگی خود یک هدف داشته باشن. یک انسان هدفمند باشن.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد.
هوا در کابل فعلا وضعیتش خوب نیست. مردم باید تدابیر داشته باشند، تدابیر بگیرند از لحاظ صحی و وقایوی.
از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حکومت افغانستان تعیین هیئت برای گفتگوهای رودرو با طالبان را پیش از وقت خوانده و میگوید در زمان مناسب در مورد آن اقدام خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز در واکنش به آغاز دوباره مذاکرات به رادیو آزادی گفت افغانستان و آمریکا منافع و موقف مشترک دارند. به گفته افغانستان هیچ توافق صلح بدون حکومت جنبه عملی را به خود گرفته نمیتواند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ارگ ریاست جمهوری میگوید افغانستان و ایالات متحده آمریکا توافق کردند که با آغاز گفتگوهای صلح خشونت‌ها کاهش می‌یابد و پایان آن آتش بس خواهد بود. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت در صحبت‌های مکرر بین رؤسای جمهوری افغانستان و ایالات متحده آمریکا این توافق نیز شده است که بر پناهگاه‌های امن تروریستان در خارج از قلمرو افغانستان تمرکز خواهد شد. داواخان مینپال در عکس‌العمل با آغاز دوباره گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان به رادیو آزادی گفت افغانستان و آمریکا منافع و اهداف مشترک دارند. ما در زمینه صلح مشترکاً کار کرده و موقف مشترک داریم. روی این موضوع توافق شده از زمانی که گفتگوهای صلح آغاز می شود خشونت‌ها کاهش می‌یابد و پیامد آن آتش بس خواهد بود. به گفته آقای مینپال بین واشنگتن و کابل توافق شده است که بعد از این هر اقدامی که می شود بر اساس هماهنگی بین آمریکا و افغانستان خواهد بود. دیروز 7 دسامبر گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. آژانس‌های خبری رویترز و فرانس پرس از قول مقامات آمریکایی نوشتند که این گفتگوها روی کاهش خشونت‌ها، آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی و آتش بس متمرکز خواهد بود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر با تایید آغاز این گفتگوها از طریق تویتر نوشته است مذاکرات از همان نقطه آغاز شده که در آن متوقف شده بود. به گفته آقای شاهین گفتگوها روی امضای یک توافقنامه میچرخد، اما وی جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرت اخیرش به افغانستان در بگرام به این نکته اشاره کرده که طالبان خواستار یک توافقند، اما تا هنوز طالبان به طور علنی گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفتند. در این حالت آیا تلاش‌های جاری نتیجه خواهد داد؟ داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به این نکته گفت برای طالبان و جانب آمریکایی واضح شد از زمانی که از توافق صلح صحبت می شود هیچ کس بدون حکومت افغانستان در مورد تصمیم گرفتن نمی تواند. قبل از این برخی منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بودند کابل روی ترکیب یک هیئت کار می کند که به نمایندگی از حکومت افغانستان با طالبان گفتگو کند. اما داواخان مینپال گفت هیئت زمان تعیین خواهد شد که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. آقای مینپال تعیین هیئت را قبل از وقت خوانده گفته است حکومت در موقع مناسب در این مورد اقدام خواهد کرد. بعد از چندین دوره گفتگو در خزان سال جاری هیئت آمریکایی و طالبان گفته بودند در اصول به یک توافق نزدیک شدند و تا امضای توافقنامه وقت زیاد باقی نمانده است. در آن زمان در برخی گزارش‌ها از قول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفته شد که هیئت طالبان برای امضای این توافقنامه به واشنگتن فرا خوانده شده است. اما بعد از یک حمله که در نتیجه آن شماری از افراد ملکی به شمول یک عسکر آمریکایی کشته شدند رئیس جمهور آمریکا گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان را متوقف ساخت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک شاخه از حزب جمعیت اسلامی افغانستان خواهان اعلام فوری نتایج انتخابات ریاست جمهوری شده است. این شاخه حزب جمعیت به رهبری سید نورالله عماد دیروز در نشست خبری در کابل گفت که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری باعث افزایش نگرانی ها شده و کمیسیون مستقل انتخابات باید هرچی زودتر نتایج را اعلام کند. اما پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به این درخواست ها چیست؟ حمید حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
یک شاخه حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری سید نورالله عماد که قبلا زیر نام شورای انسجام جمعیت اسلامی فعالیت میکرد، امروز شنبه نشست خبری را زیر نام موضوع جمعیت اسلامی و ائتلاف‌های مدنی همسو در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری و گفتگوهای صلح در کابل برگزار کرد. سید ابراهیم عماد رئیس شورای رهبری این شاخه حزب جمعیت اسلامی در این نشست میگوید با گرو گرفتن روند انتخابات از سوی برخی افراد سبب نگرانی اقشار مختلف جامعه شده است و وضعیت اقتصادی و سیاسی را خراب کرده است. آقای عماد از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که هرچی عاجل باید نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
ما خواهان هرچی عاجل اعلان انتخابات ریاست جمهوری هستیم. به چند دلیل: یک، تمام امور روزمره زندگی مردم و خصوصا ملت غریبکاری که روزمره کار میکنند به فقان رسیدند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کارهای تکنیکی انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده است و نامزدان نباید در برابر کارهای این کمیسیون موانع ایجاد کنند و در این روند با کمیسیون همکار باشند. ذبیح الله صادق سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید آنان فردا یک نشست معلوماتی با تمهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر ملی و بین المللی برگزار خواهند کرد
و کمیسیون درباره بعض موضوعات توجه معلومات ارائه خواهد کرد و از همه کاندیدا هم میخواهیم که در قبال پروسه استاد نشوند بلکه همکار باشند برای کمیسیون تا بتوانیم نتیجه ابتدایی را به زودترین فرصت اعلام کنیم.
آقای صادق میگوید که کمیسیون پس از این نشست معلوماتی درباره اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون تصمیم خواهد گرفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. اداره هوانوردی ملکی افغانستان تلاش میکند تا شرکت‌های هوایی کشور را از فهرست سیاه بیرون کند. مقام‌های این اداره میگویند در آغاز ماه دسامبر سازمان هوانوردی جهانی در این باره بررسی‌ها را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن تا دو هفته دیگر اعلام شود. شمار از کارشناسان این اقدام را برای اقتصاد کشور مهم خوانده و روی مدیریت بهتر آن تاکید می‌ورزند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
تلاش های تازه به هدف بیرون کردن شرکت های هوایی افغانستان از لیست سیاه پرواز به اروپا آغاز شده است. شیرشاه شریفی عضو دفتر مطبوعاتی این اداره روز شنبه که مصادف است با روز بین المللی هوانوردی با رادیو آزادی گفت که آنان می کوشند تا پرواز طیاره های شرکت های هوایی افغانستان به اروپا نیز صورت گیرد.
از سوی سازمان بین المللی هوانوردی به تاریخ دوم ماه دسامبر بررسی آغاز شده که تا 19 این ماه ادامه خواهد داشت. هدف این بررسی بیرون کشتن شرکت های هوایی آریانا و کامیر از لیست سیاه است. تلاش افغانستان این است تا این شرکت ها از لیست سیاه بیرون شوند.
شرکت های هوایی افغانستان در سال 2010 میلادی در لیست سیاه شامل شد که بر اساس آن طیاره های این شرکت ها نمی توانند به کشورهای اروپایی پرواز کنند. طیاره های شرکت های هوایی افغانستان در حال حاضر صرف به ترکیه، امارات متحده عربی، هند و برخی کشورهای دیگر می توانند پرواز کنند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان همچنان میگوید که قرار است در بهار سال پیش رو شرکت هوایی باختر نیز در چوکات شرکت هوایی آریانا افغان فعالیت‌هایش را اثر گیرد. مسئولان این اداره میگویند که اکنون 300 طیاره در 24 ساعت از فضای افغانستان رفت آمد دارند و در هر پرواز به این کشور $700 تکس میپردازند. اما با گفته این اداره یک هیئت افغانستان دو هفته پیش به دبی رفته بود تا در هماهنگی با سازمان بین المللی هوانوردی تکس پرواز هر طیاره‌ای که از حریم این کشور می‌گذرد به $950 افزایش یابد. در این حال عبدالقادر جیلانی کارشناس اقتصادی نیز افزایش احتمالی پرداخت تکس طیاره‌ها را اقدام بجا می‌داند، اما بر جمع‌آوری شفاف عواید تاکید می‌کند.
حکومت نه تنها برای جمع‌آوری عواید یک سیستم منظمی را ایجاد کند، بلکه برای مدیریت بهتر در این زمینه باید افراد مسلکی و توانا را نیز موظف کند.
آقای جیلانی میگوید که به خاطر بیرون شدن شرکت‌های هوایی افغانستان از لیست سیاه سازمان هوایی بین المللی لازم است که این شرکت‌ها با معیارهای جهانی عیار شده و در ارائه خدماتشان این معیارها را رعایت کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. ساعت حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه ژاپنی منشی نوشته که کشته شدن تتسو ناکامورا که مردم محلی او را کاکاموراد می گفتند بسیاری از مردم افغانستان را تکان داده. روزنامه در ادامه نوشته که صدها تن در شبکه‌های اجتماعی گفتند که از کشته شدن دکتر ناکامورا خشمگین و غمگینند. در مطلب آمده که یکی از پست‌ها حاوی تصویر رسامی شده ی دکتر ناکامورا بود که بر آن نوشته شده بود: ببخشید ناکامورا، ما نتوانستیم شما را نجات دهیم. وبسایت ژاپنی جی جی پرس هم در این مورد نوشته است. در مطلب آمده که دکتر ناکامورای 73 ساله به خاطر ساختن سیستم آبیاری عالی در افغانستان معروف بود. در ادامه و نقل از تتسویا توکوناگا کارشناس امور آبیاری هم آمده که گفته او به ناکامورا در مورد ساختن بند آب آموزش داده بود. توکوناگای 72 ساله در ادامه گفته که ماه گذشته با دکتر ناکامورا در مورد طرح 20 ساله درباره افغانستان صحبت کرده بود. این کارشناس سالخورده ژاپنی گفته که کشته شدن ناکامورا بسیار مایوس کننده بود. او گفته حرف برای گفتن ندارد. پیکر ناکامورا پس از مراسم ویژه در کابل به زادگاهش ژاپن منتقل شد. تابوت او با بیرق سرنگ افغانستان مزین شده بود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از چاشت روز شنبه گفت که عاملان قتل ناکامورا به عدالت کشانده خواهند شد. افراد مسلح ناشناس چهارشنبه گذشته بر موتر حامل دکتر ناکامورا در شهر جلال آباد حمله کردند. او زخمی شد و سپس جان داد.
در 5 سال کار حکومت وحدت ملی، بودجه‌های هنگفت مالی برای تطبیق پروژه‌های انکشافی اقتصادی در ولایت‌های مختلف مصرف شد. شکایت‌هایی وجود دارند که این پروژه‌ها قناعت مردم را فراهم نکرده. در ولایت‌های پروان و کاپیسا، آنچه نفوذ شمار از زورمندان بر اداره‌های محلی دانسته می‌شود، مانع برای تطبیق و بهره‌گیری از این پروژه‌ها عنوان شده است. احمد عنایش جزئیات می‌دهد.
شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که نفوذ زورمندان بر روند تطبیق پروژه‌های اقتصادی توازن رسیدگی با مشکلات را با چالش روبرو می‌کند. رسیدگی به نیازمندی‌های باشندگان محل را مردم از مکلفیت‌های دولت می‌دانند، اما آنان در عین حال می‌گویند شمار زیادی از پروژه‌ها در ساحات نیازمند اجرا نمی‌شوند. حامد محمدی باشنده مرکز ولایت پروان از شمار این افراد معترض در این خصوص است که می‌گوید:
پروژه‌ای که در پروان به حساب سرک همچنان کوچه ها داده میشه، اگر در سایه که افرادش ضعیف میباشن و توان میباشه، در او جایی است که به صورت درستش تطبیق نمیشه و یا اگر تطبیق میشه کار خام تطبیق میشه. اگر در سایه که افرادش زورمند و توانمند میباشن، اوجا به صورت کامل درستش تطبیق میشه. و ما از حکومت فعلی ما خواهشمندیم که به افرادی که ضعیف از در منطقه با وام یکسان تطبیق شه و افرادی که زورمند هستن با وام همچنان، چون پروژه است که به منفعت جامعه است.
بیشتر شکایت و انتقادات مردم در این خصوص در محلات دوردست وجود دارد. سید شاه 64 ساله از باشندگان ولسوالی کویستانی سالنگ ولایت پروان از حکومت می‌خواهد که برای رسیدگی به مشکلات محل باید پروژه ها را به گونه متوازن عملی کند.
افرادی که زور است و پول داره واسطه داره، پروژه از زور تکمیل میکنه یا بسرش بزور میکنندش، مجبور است که جور بکنه بخشش. دیگه ما از دولت مرکزی میخواییم یکسان از غریب هم اگه یکسان پیجه بردش، اگه از زوردار و پولدار هم است و یکسان پیجه برد.
اما در ولایت کاپیسا مردم به این باورند که نفوذ زورمندان برای دسترسی به قراردادها و جهت دادن پروژه ها به میل خودشان سبب می شود تا اجرای برنامه های انکشافی از کیفیت لازم برخوردار نباشد. حاجی نجم الدین باشنده ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا در این مورد میگوید:
پروژه هر پروژه که می مثال سلامیال در جریان است که سرک ملا خلیل الله پل مغلان است که بسیار کار کم کیفیت میکنه، کیفیت کار شرکت نمیکنه. دلیلش اساسیش هم است که با زورمندان سر و کار دارن. طبیعی بارانه طبیعی که شد سرکا بسیار لای بود، مردم هیچ عبور مرور کرده نمیتونستن.
از نظر شورای ولایتی کاپیسا نفوذ زورمندان بر روند اجرای برنامه‌های انکشافی با گونه‌ای است که زورمندان از آن منافع فردی خود را در آن در نظر دارند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روزها متوازن در کاپیسا تدبیر نمیشه و کسی که واسطه داره و کسایی که با کابل وظایفشان است مستقیم از اونجا پروژه میارند، پروژه به خاطر شخصی خودشان است و جایی که منافعشان است با یکسان به مردم کاپیسا نمیشه، در اون صاحب تدبیر میشه.
در مورد هویت و تعریف زورمندانی که در این مورد از ایشان حرف و میان آمده است، رئیس شورای ولایتی کاپیسا و افراد معترض در این خصوص معلومات روشن نمی‌دهند و از گرفتن نام آنها خودداری می‌کنند. با این حال دورانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید تطبیق پروژه‌ها را حکومت به اساس نیازمندی‌های محلات اجرا می‌نماید نه به فرمایش زورمندان.
انکشاف متوازن برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک اصل می باشد.
مشکلات وجود داره اما کارکردهای حکومت مطابق به مواد قانون اساسی است و تطبیق پروژه ها تا حد زیاد مطابق به احکام قانون اساسی به پیش میره.
موضوع نفوذ زورمندان در دستگاه حکومت و سودجویی های شخصی آنان از حکومت در سالهای گذشته نیز در ولایت های شمال کابل مطرح می شد، اما حالا دیده می شود که برخلاف سالهای گذشته مردم در صدد دفاع از حقوق عامه‌شان برآمده اند.
ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دیروز در شهر منسک دست به تظاهرات زدند. اعتراضات در پایتخت بلاروس در حال صورت گرفت که رئیسان جمهور روسیه و بلاروس در شهر سوچی دیدار کردند تا از 20مین سال روز امضای توافقنامه ادغام دو کشور تجلیل کنند. این اعتراضات بزرگترین تظاهرات بدون اجازه مقام‌ها در بلاروس دانسته می‌شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها تن در اعتراض به پلان ادغام بلاروس با روسیه دیروز در شهر منسک پایتخت بلاروس مظاهره کردند. بر اساس گزارش های این اعتراضات بزرگترین تظاهرات بدون اجازه مقامات در آن کشور محسوب می شود. تظاهر کنندگان در حالی که شعارها بیرقهای نخستین جمهوری آزاد بلاروس و اتحادیه اروپا را با خود حمل می کردند، در مناطق مرکزی منسک راهپیمایی کرده یک زنجیر انسانی را تشکیل دادند. بر اساس گزارش ها به پلیس دستور داده شده که از دستگیری تظاهر کنندگان خودداری کند. این تظاهرات در حال صورت گرفت که 7 دسامبر رهبران روسیه و بلاروس در آستانه 20مین سال روز توافقنامه ادغام این دو کشور در شهر تفریحی سوچی در سواحل بحیره سیاه با هم ملاقات کردند. یک تظاهر کننده به نام یوهن با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت: مردم به سرکها برآمده اند تا در برابر آنچه که ادغام خوانده می شود اما اشغال واقعی و تسلیمی منافع بلاروس به نظر می رسد اعتراض کنند. مردم آمدند اعتراض کنند. من هم آمدم. بر اساس توافقنامه ادغام که در سال 1999 میلادی بین روسیه و بلاروس امضا شد، آنها باید کشور متحد را ایجاد می کرد. اما با گذشت 2 دهه هنوز هم این توافق روی کاغذ باقی مانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در آستانه سالروز این توافقنامه در ملاقات با رئیس جمهور بلاروس گفت: من امیدوارم به تلاش‌های خود ادامه بدهیم تا مردم ما یگانگی را احساس کنند. به عقیده من وحدت اقتصادی و اجتماعی مهمتر از هم است تا مردم از مزایای چشمگیری ندغام بهره‌مند شوند. رئیس جمهور بلاروس در شهر سوچی به خبرنگاران گفت که وی خواستار شرایط مساوی در روابط با روسیه است. الکساندر لوکاشنکو در ملاقات با همتای روسیش گفت: ما واقعا چیزهای زیاد را حاصل کردیم، اما به اندازه کافی در مورد آن صحبت نمی کنیم که باید بکنیم. ما به اینجا آمده ایم تا پروسه این توافقنامه را بررسی و تحلیل کنیم. ما خواستار چیز نیستیم و بر چیز هم اصرار نمی کنیم. حکومت بلاروس متکی به گاز روسیه و سبسیدی اقتصادی 5 میلیارد دلاری بعد از دوران اتحاد شوروی سابق است. مسکو بالای مینسک فشار می آورد تا پروسه ادغام نظامی و اقتصادی با روسیه را سریع‌تر سازد. این در حال است که بعد از یک دوره سرد، روابط بین بلاروس و ایالات متحده آمریکا در حال بهبود است. این دو کشور به تاریخ 17 سپتامبر اعلام کردند که می‌خواهند بعد از یک وقفه 11 ساله میزبانی از سفرهای همدیگر را از سر گیرند. روابط چین و بلاروس نیز بهبود یافته است. بانک انکشافی چین در ماه سپتامبر یک قرضه 500 میلیون دلاری را برای بلاروس صادر کرد.